به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. برنامه حیات خلوت رو در این ساعت از رادیو گفتگو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو، خاطره بازی با اندیشمندان، دانشمندان، فرهیختگان، اساتید و نخبگان علمی کشور عزیزمون ایران.
در سال 1322 و در شهر تهران به دنیا آمد. در سال 1340 و با کسب رتبه اول از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شد. پس از طی دوره لیسانس در رشته مهندسی مکانیک در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1344 با کسب رتبه اول و بورس دولت وقت ایران عازم ایالات متحده آمریکا شده و دوره‌های کارشناسی و پی‌اچ‌دی را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا گذراند. پس از بازگشت به میهن در سال 1350 در دانشگاه شیراز مشغول به تدریس شد. استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان. از سال 1376 تا 1389 رئیس دانشگاه صنعتی شریف. دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سال 1350. همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار کشوری در سال 1386. آکادمی ملی مهندسی آمریکا در فوریه سال 2019 سهراب‌پور را به دلیل تثبیت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک مرکز رشد دانشگاهی و پیشرفت آموزش مهندسی و علوم در ایران به عنوان عضو خارجی خود برگزید. دکتر سعید سهراب‌پور.
امروز تصمیم داریم گپ و گفتی داشته باشیم با جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور، رئیس کمیته دائمی هیئت امنای دانشگاه شریف، مسئول دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه‌ها. و این رو هم اضافه کنم که ما در بنیاد ملی نخبگان طبقه پنجم اون هستیم. باب گفتگو رو با یک سلام علیک خدمت جناب دکتر سهراب‌پور آغاز میکنیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سهراب‌پور عزیز. آقای دکتر موافق هستید برگردیم به تهران قدیم سال 1322، خیابان مولوی و کوچه سعادت؟
بله، همونطور که فرمودید
عرض کردم،
ما مال عهد بوقیم.
بنده
در سال 1322 در خیابان مولوی کوچه سعادت به دنیا اومدم. چند سالی اونجا بودیم. پدر من چون ارتشی بود،
بله،
منتقل شد به ماکو. حتما میدونی کجا؟
بله،
گوشه.
بله،
گوشه.
بله.
موقعی که پدرم منتقل شد به ماکو، موقعی بود که باید میرفتم مدرسه.
بله.
بنابراین بنده کلاس اول دبستان رو در ماکو خوندم. این مسئله مال 72 سال پیشه. در 72 سال پیش بچه هایی که در آذربایجان به کلاس اول دبستان می اومدن فارسی بلد نبودن، در نتیجه اینا باید فارسی ترکی به ما درس می دادن. مثلا می گفتن آب سو بار یوچ بابا آدامین باباسی، اینجوری به ما درس می دادن. به هر حال ما کلاس اول دبستان ماکو بودیم. بعد پدرمون منتقل شد به خوی. خوی از ماکو یک کمی در داخل آذربایجان هست، بنابراین بنده کلاس دوم دبستان رو هم در خوی خوندم، بعد پدر منتقل شد به ارومیه.
کلا شهرهای ترکنشین.
بله دیگه، هم دیگه نظامی اینجوری هم دیگه باید برن.
بله بله.
هیچی، بنده کلاس سوم دبستان رو هم در ارومیه، اسم مدرسه‌مون هم یادم، دبستان نوید فتح.
نوید فتح.
نه حالا هنوز دیگه به اون اسم باشه یا نباشه، و کلاس سوم هم اونجا خوندم، بعد دیگه منتقل شدیم دوباره به شهر خودمونو و
یعنی تهران.
بله. و من کلاس های چهارم، پنجم، ششم رو در دبستان روزبه واقع در خیابان شکوفه اونجاها شرق میدان شهدا،
بله.
خیابان شکوفه هست اونجا، دبستان روزبه اونجا خوندم. بعدش هم که خب دیگه رفتم دبیرستان البرز، هر 6 سال البرز بودم، همطور که ذکر خیر دکتر مشتهدی رو کردم، رئیس اونجا بود ایشون،
روحشون شاد باشه.
و یکی از خصوصیات دکتر مشتهدی این بود که چون خودش استاد دانشگاه تهران بود، اساتید دانشگاه تهران می آورد دبیرستان البرز به ما درس می دادن.
بله.
مثلا آقای دکتر مهدی محقق رو همه می شناسن، ایشون مثلا می آورد 2 سال به ما عربی درس داد در دبیرستان، از دانشگاه ادبیات یکی به ما فارسی درس میداد، یکی انگلیسی از دانشگاه، اینجوری دوستای مشاهدی بودن که میمدن درس میدادن. به هر حال ما 6 سال اونجا بودیم، بعدش هم که دیگه کنکور دادیم و رفتیم دانشگاه فنی دانشگاه تهران سال 40، و دیگه من 4 سال دانشگاه فنی دانشگاه تهران بودم. این الان این عصای منم که اینجا میبینید، برای اینکه زانوی راستم یکم اذیتم میکنه، ما فوتبالیست بودیم، ما
ورزشکار بودیم،
4 سال تیم فوتبال دانشکده فنی در بین تمام دانشکده های دانشگاه تهران 4 سال متوالی اول شدیم، جایزه ها هم هست،
بله.
حکم هم هست، خونه هست. و بعد از اون تا امروز همچی اتفاقی دیگه نیفتاده. یه دفعه منو دانشکده فنی بعضی وقت دعوت میکنن برای من سخنرانی گشته بودن، بکنم انجمن دانشجوها هم بودن اتفاقا، اینو براشون گفتم، گفتم اصلا خودتون برین تو پرونده های تربیت بدنی کنترل کنیم درسته یا نه. دیگه همچی اتفاقی تا امروز نیفتاده.
آقای دکتر سهرابپور، توی مقطع زمانی که شما دبیرستان البرز رو انتخاب کردید، هنوز علم و تحصیلات عالیه در بین جامعه ما انقدر نقش نداشت، به نظر میاد نقش والدین شما در ادامه مسیر شما خیلی پررنگ بوده.
خب بله، اتفاقا من رفتم رشته مهندسی، برادر بعد از من پزشک، الان متخصص ریه است، عرض شود که خواهر من پزشک، برادر کوچیکه منم بازم، ایشونم با دکترای مهندسیه، همه ما تحصیلات اینجوری داشتیم. و خب خود مادرمونم در اون زمان قدیم تحصیل کرده بوده، شاعر بوده،
روحشون شد.
بله، خلاصه آره دیگه، به خانواده هم بستگی داره دیگه. و هیچی دیگه، ما البرز دانشگاه فنی درس خوندیم و بعدش هم کنکور دادیم، فارغ التحصیل شدیم و بعدش هم شاگرد اول که شدیم، خب وزارت فرهنگ اون موقع به جای وزارت علوم وزارت فرهنگ بود، ما رو اعزام کردن برای تأمین هیئت علمی دانشگاه ها. بعد به ما گفتن خودتون پذیرش بگیره از جاهای مختلف، و ما هم به دانشگاه های مختلفی نامه نوشتیم. دست تقدیر این بود، اولین پذیرشی که اومد مال برکلی بود، اتفاقا من خیلی هم برکلی رو نمیشناسم اون موقع.
بله.
رفتیم برکلی، خوردیم به شهید چمران، و ایشون اونجا بود، این حرفی که میزنم مال سال 45 ها، خیلی قبل از انقلاب، و ما و یه ده عزیزان دیگر جزو شاگردای ایشون، دانشجو که چرس کنم چون ایشون رشتش برق بود، جزو شاگردان ایشون بودیم و خیلی تحت تأثیر ایشون قرار گرفتیم.
درست.
اثر زیادی روی بینش ما
بل.
و جهان بینی ما گذاشت.
بله.
متأهلم بودم، اتفاقا پول بورسیه‌مون خیلی کم بود، مایی 180 دلار بود، البته خب من تیه داشتم از استادم هم کمکی میگرفتم و هیچی. این داستان اونجا بود که خب بعد که من رفتم شیراز، دلیل رفتن شیراز هم گفتم بهتون.
بله، فرمایش کردید.
بله بله.
آقای دکتر سهراب‌پور، ما رو ببرید با فضای تهران قدیم و خیابون مولوی.
والا دیگه خیلی کوچیک بودیم. خیلی کوچیک بودیم. چند خانواده اونجا با هم زندگی میکردیم. ما بودیم، عموی کوچک من بود، عمه من. ما سه تا خانواده اونجا زندگی میکردیم.
خانواده پدری.
بله. تا حیاتم یه باقی بود و ما هم بچه بودیم میرفتیم اونجا میدویدیم. یه حوضی هم داشت که خیلی هم عمیق بود، خیلی اینا مواظب بودن ما
نیفتیم حوض آب نیفتیم.
بله. 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 الان دیگه اونجا شاید کوچه سعادت باشه، نمیدونم، ولی قطعا اونجا رو دیگه حتما ساختمان
شکل و شمایل تفاوت کرده،
عوض شده. و خاله من قابله بود، خاله من تمام بچه های فامیل رو ایشون
به دنیا آورده.
تمام عدم شوهر ایشون هم دکتر نعیمی بود، خونهشون هم خیابون ری بود. الان فکر میکنم هنوز کوچه دکتر نعیمی اسمش عوض نشده. شما باید برید تو چیز نگاه کنی، نقشه خیابون ری، شمال خیابون ری، نرسیده به سرای امین حضور، کوچه دکتر نعیمی، خونه خاله من اونجا بود. شوهرشون هم پزشک بود و هم مطبش هم اونجا.
تأثیر پذیری شما بیشتر از پدر بود یا مادر؟
بیشتر مادر، چون پدر بیشتر نبود دیگه. پدر بیشتر
به دلیل شغلشون.
بله، گرفتار بیرونه. خود من هم بچه هم بیشتر تحت تأثیر خانومم بودن، برای اینکه من خیلی گرفتاری داشتم. من وقتی فردای انقلاب شدم، من معاون دانشگاه دیگه، خودتو میدونی دیگه، من باید میدویدم.
بله.
خیلی هم سخت بود اون موقع، خیلی. تابستونا من خانم و بچه ها رو میرسدم تهران، اقلا اینا یک کمی با فامیلیشون سرشون گرم باشه. هیچ وقت من نبودم.
آقای دکتر، شما اشاره کردید رفتید امریکا، ولی من فراموش کردم بپرسم شریک و همراه زندگیتون رو چه سالی انتخاب کردید؟
خانومم دختر داییمه، خب مادرم انتخاب کرده.
بله.
و از من خیلی کوچیکتره، من فکر کنم که 7-8 سال از من کوچیکتره. من سال چهارم دانشگاه بودم، 1344. یه چیزی براتون بگم که ما این شهریوری که گذشت 57 سال ازدواجمون بود.
پایدار باشید.
بچه هم اومدن جشن گرفتن، چک گذاشتن و فوت کرد.
چه مراسم خوبی.
57. حالا من به بچه ها گفتم که عید من میشم 80. اولا برای من یه جشن تولد 80 سالگی بگیرید تا نمردم.
نه دور از شما، انشالله سایتون مستدام.
بله. پدر ایشون هم پزشک بود. خیلی جالبه، پدر ایشون که پزشک بود و دایی من بود، در سن 100 سالگی فوت کرد و روی سنگ قبرش نوشته که قدیمی ترین پزشک زمان خود. یعنی شماره چیز دارن پزشکا، شماره
نظام پزشکیشون،
شمارش دارم دو رقمیه، یه رقمیه، از اولین فارغ التحصیلای دانشکده پزشکی تهران بوده.
حیات خلوت. در بخش بی‌تعارف در خدمت خانم شراره باقری، همسر جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور هستیم. سلام خانم باقری، وقتتون بخیر.
سلام جونم، حالتون چطور؟
سلامت باشید، ممنون. خانم باقری، خواستم ازتون بپرسم که چه خصوصیتی در آقای دکتر سهراب‌پور بود که شما رو جذب خودش کرد و اصطلاح شما به ایشون جواب بله رو دادین؟
خب این صحبت که شما میفرمایین میشه برای تقریبا 56 سال پیش که ما با هم 1344. آقای دکتر پسر عمه من هستن، بنابراین ما خوب ایشونو میشناختیم. پدر من که میشن دایی ایشون، خب خیلی ایشونو دوست داشتن و ما اینو حس میکردیم تو خونمون. و خب دیگه ما دیگه پسر عممون بود دیگه، شناخته بالاخره. اونجوری خیلی با هم خانوادگی خیلی به اصطلاح، مثلا من همیشه بهش میگفتم سعید خان، میدونین، یعنی یک به هر حال فاصله بین پسر و دختر و اینها بود تو فامیل. ولی خب منم دورا دور به هر حال براش احترامی قائل بودم و اینها، و خب خیلی خوشحال شدم وقتی که آمد خواستگاری من.
علاقه ایجاد شده بوده؟
بله بله، البته ما صحبت 50 سال پیش رو داریم میکنیم. اون موقع میدونین دختر و پسر حتی یه 5 دقیقه هم فرض کنین در خواستگاری با هم صحبت نمیکردن. ولی خب یه پسرم همون بود و پدرم خوب میشناختش و شناخت وجود داشت.
خان باقری جان، ویژگی شخصیتی آقای دکتر در ارتباط با خانواده و فرزندانشون؟
خب من زود متوجه شدم که سعید عاشق دانشگاهه، عاشق کارشه، و خب قبول کردم این رو و تمام وقتش در حقیقت با دانشگاه بود. دانشگاه، دانشجو، استادا، مسائلش، کارهای اجرایی، و او اول انقلاب هم که کار اجرایی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، یعنی دیگه بعد از زبان خداشون بشنوی. بنابراین من با بچه هام، 3 بچه دارم و با بچه هام سخت مشغول بودم دیگه، هیچ وقت هم انتظاری ازش نداشتم که بخواد اون کاری انجام بده یا کوتاهی میکنه، اینا اصلا این مسئله ها نبود. من با 3 بچه هام لذت میبردم از وقتم، ایشون هم سخت مشغول کارش.
خانم باقری، اگر که شما بخواین احساستون رو نسبت به آقای دکتر به ما بگید و ایشون شنونده باشن، چی میگید به ما و به ایشون؟
من بهش احترام میذارم قبل از هر چیزی و خیلی خوشحال هستم، خیلی خوشبخت هستم که همسرش بودم و اینکه اون واقعا به کشور خودش، به دانشگاه خودش، به دانشگاه های کشور خودش خدمت کرده، برای من سربلندیه.
بسیار عالی. خانم باقری، ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله که همچنان در کنار آقای دکتر سهراب‌پور و فرزندان زندگی عاشقانه و سالم و خندانی رو در کنار هم داشته باشید. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. قربونتون
برم. سلامت باشید.
مرحمتتون.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
بخش بی‌تعارف رو به اتفاق شما شنیدیم. گپ و گفت خوبی بود با سرکار خانم شراره باقری، همسر محترم جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور، که در وصف ایشون گفتگو کردن. اما ادامه بدیم این گفتگو رو آقای دکتر، بریم یک کمی شخصی تر برخورد کنیم. به لحاظ مسافرت چقدر علاقمند هستید؟ سفرهای داخلی رو ترجیح میدید یا سفرهای خارجی؟
والا اون موقعی که جوان بودیم که مسافرت میرفتیم، من معاون دانشگاه شیراز که بودم تقریبا همه شهرهای استان فارس رو رفتم، بعضیش هم با خانم رفتم، بعضیش خودم به عنوان برم سگکشی کنم و اینها. اینجا هم خب خیلی از شهرهای ایران رو رفتیم، همش رو نه، ولی مثلا کرمان، مشهد، تبریز، اصفهان، اینا رو خب همه رو رفتیم. البته الان خیلی تو شهرهای کوچیک جاهای دیدنی اون زمان ها نبوده، جاهای دیدنی رو خوب درست کردن و میراث فرهنگی رسیده و اینها. الان شاید این مسافرت ها به شهرهای کوچیکتر جالبتر باشه برای افرادی که میخوان ایران رو خوب ببینن. خارج هم با خانوم تقریبا کشورهای مهم رو رفتیم همه رو.
بله.
حتی مثلا دورترین جاها سنگاپور، نمیدونم، نیوزیلند، دیگه از اینا دورتر نداری.
بله.
خب آمریکا هم خودمون زندگی کردیم، کانادا، اروپا که مثلا آلمان و فرانسه و اسپانیا و اسکاندیناوی نرفتیم. اسکاندیناوی اصلا پیش نیامد و نرفتیم.
آقای دکتر، به حال شما اهل رفت آمد روزانه هستین، ترافیک قطعا شما رو هم اذیت میکنه. فکر میکنید چه راهکاری برای حل مشکل ترافیک میشه در اون شهر تهران داشت؟
البته فقط شهر تهران، تمام شهرهای بزرگ همینجوریه. خب تهران خیلی بدتره.
بله.
اما همینطور تعداد ماشین های جدید که زیاد میشه، از اون بر تعداد ماشین های قدیمی خارج نمیشه از سیستم.
بله.
قرار بود هر کی هر ماشین جدیدی میخره یه ماشین کهنه رو
فرسوده و اسقاط کنه،
حس بکنه، ولی این نشده متاسفانه. در نتیجه تو این شهر با همین خیابون های موجود همینطور داده تعداد ماشین زیاد میشه و این بالاخره یه جایی بالاخره گیر میکنه دیگه.
این مرتبط با آلودگی هوا هم هست دیگه.
بله دیگه، اونم که هست. حالا امیدواریم توی ماشین های جدید یه خورده توجه البته ماشین ها یک کمی بهتر از سابق شده، اما نه هنوز آلودگی زیاده. مثلا فرض کنید که سربو از بنزین خارج کردن، این خودش رقم خیلی مهمی بود چون باعث بیماری میشد، ولی خب الان هنوز آلودگی شما ببینید که گاهی اعلام میکنن بعضی موقع ها که باد نمیاد و اینها خیلی آلودگی میره بالا. تعداد ماشین خیلی زیاده، خیلی برای این شهر تعداد خیابون اینا که زیاد نمیشه، همینه.
بله.
جمعیت هی حالا جمعیت حالا خود متولدی شاید خیلی زیاد نشه، ولی از شهرهای دیگه خیلی میان و هی به تعداد اتومبیل افزوده میشه. الان شما ببینید توی خیابونا یه زمانی سختگیری میکردن، الان میبینید دوبله وایسادن، مثل که کسی کاری
زیاد کاری ندارن
در حالی که باید جرثقیل بیاد بلند کنه ببره. ولی خب این بیچاره میگه خب چیکار کنیم، ما هم میخوایم بریم یه چیزی بخریم، ماشین رو کجا بذاریم؟
آقای دکتر سهراب‌پور، یک روز کاری شما از ابتدای روز تا انتها به چه شکل میگذره؟
روزا متفاوتن. بعضی روزا من اینور اونور جلسه دارم، تو هیئت‌های امنا هستم، بعضی جا تو هیئت ممیزه هستم. هیئت ممیزه اون جایی هست که استادا میخوان ارتقا بگیرن، استادیار بشه دانشیار، دانشیار بشه استاد. مثلا من تو هیئت ممیزه جهاد دانشگاهی هستم، تو هیئت ممیزه دانشگاه ملک اشتر هستم، تو هیئت امنای دانشگاه خاتم هستم، کمیسیون دائمی با عضو هیئت امنای دانشگاه شریف هستم. خب اینا باید برم دیگه، بعضی وقتا اینا معمولا هم اسرا میذارن. اینجا بیشتر کارم صبح تا ظهره.
بله.
سعی میکنم،
یعنی در این محلی که خدمت شما هستم،
بیشتر سعی میکنم کارم صبح تا ظهر باشه. البته بعضی موقع مجبورم بیشتر بمونم.
پس بیشتر روز شما در واقع به نوعی در رفت آمد محل کار
نخبگان، معمولا اینجا جلسات صبح تا ظهر اینجا، بعد از ظهر بعضی موقع جای مختلف، بعضی موقع هم همینجا هستم، ولی برنامه ها معمولا بعد از ظهر جاهای دیگه میذارن. ولی خب چیزه، اونها شغل نیست دیگه. مثلا فرض کنید که هیئت امنا سالی دو باره، سه باره، یا مثلا هیئت ممیزه چند باره در سال، ولی خب بالاخره مهمه دیگه. یه عده میخوان ارتقا بگیرن، یه عده میخوان مثلا کمیته جذب و استخدام دانشگاه هم هستن.
درست.
اونایی که باید استخدام بشن پرونده ها میاد اینجا.
آقای دکتر سهراب‌پور، مبنای علمی کشور ما بر اساس دانشجویان و آیندگان این کشوره، چطور میتونیم هوای این دانشجوها رو داشته باشیم؟
از بزرگتون که دانشجوها بچه های ما هستن. حالا من بعضی موقع هم میگم که قدیم میگفتم شما جای فرزند منین، جدیدن بهشون میگفتم شما جای نوه منین، چون من سنم رفته بالا.
بله.
واقعا خب اینا بچه های ما هستن، دوستشون هم داریم. میگم من رابطم با دانشجوها خیلی نزدیک بود، خیلی با من خودمونی بودن. الان هم امیدوارم که این مسائل کشور حل و فصل بشه و این ناراحتی ها تموم بشه، این بچه ها بتونن به کار علمیشون برسن. و خب البته اون که همه میدونن، خود اینا هم میدونن که یه عده از بیرون میخوان که این چیزا دامن بزنن، ولی عزیزان کشور انشالله این مسائل رو حل و فصل کنن، بعضی ناراحتی ها رو پایان بدن، بعضی مثلا گله ها رو گوش کنن. اینا بچه های ما هستن، چطور ما بچه همون دوست داریم، دلمون میخواد که پیشرفت کنه در علم، در کار. اینا همه بچه های ما هستن و من مطمئنم که همه این احساس رو دارن، منتها خب با روش هایی باید این اشکالاتی که وجود داره ما از بین ببریم. و به حالت همین دانشگاه خودمون الان دلون میخواد این دانشگاه فعال کار کنه بره جلو و این بچه ها کارهای علمیشون رو ببرن جلو و محصولات خوبی که همیشه میدیم بیرون بدیم بیرون. و همطور که عرض کردم 2000 نفر هیئت علمی کشور فارغ التحصیل شریف هست، 2000، و این شرکت های دانش بنیان خیلی هاشون بچه های ما هستن، خیلی هاشون، و اینا خیلی کارهای خوب دارن میکنن، کارهایی که قبلا اصلا تو کشور سابقه نداشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر سهراب‌پور، لذت بردم از گفتگوی با شما و مصاحبت با شما و انتقال تجربه و معنایی که به ما و به شنونده های عزیزمون دادید. من در این برنامه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف حد فاصل سالهای 76 تا 89، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و رئیس کمیته دائمی هیئت امنای دانشگاه شریف و مسئول دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه‌ها. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، میتونید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانه ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در شورای جمهور دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذرواژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام را تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
شبکه رادیوی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما می توانید به صورت 24 ساعته از طریق تلفن گویای 2786 1035 در ارتباط باشید